اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه 21 ماه اکتبر سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و یک جا با همکارانم برنامه امروز صبح رادیو آشنا را خدمت شما تقدیم می‌داریم. قبل از همه توجه کنید به تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که حکومت طالبان می‌خواهد رسماً با پروژه زیربنایی یک کمربند یکراه چین بپیوندد و برای مذاکرات در این خصوص تیم تکنیکی خود را به چین خواهد فرستاد. نورالدین عزیزی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز که بر روز پنجشنبه 19 ماه اکتبر نشر شد گفته است که از چین تقاضا می‌کنیم اجازه دهد که ما بخشی از ابتکار یک کمربند یکراه و دهلیز اقتصادی پاکستان چین باشیم. عزیزی همچنان گفته است که حکومت طالبان یک تیم فنی را به چین خواهد فرستاد تا درباره مسائلی که مانع پیوستن افغانستان به پروژه یک کمربند یکراه می‌شود با مقامات این کشور گفتگو نماید. اما وی در مورد اینکه چه چیزی افغانستان را از پیوستن به این پروژه مانع می‌شود توضیح نداد. این مقام طالبان در ادامه گفته است که در حال حاضر فرصت سرمایه گذاری در این کشور بیشتر از هر وقت دیگر فراهم است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان خواستار افزایش سرمایه گذاری چین در افغانستان شد و گفت که هر آنچه که چین نیاز دارد مانند لیتیم، مس و آهن در افغانستان موجود است. پروژه یک کمربند یک راه یک دهه پیش با ابتکار شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین راه اندازی شد و بزرگترین پروژه زیربنایی به حساب می آید که راه قدیمی ابریشم را از یک طرف با اروپا و افریقا و سوی دیگر با چین وصل می کند. دهلیز اقتصادی پاکستان و چین بخشی از این پروژه است. زنان معترض کمپاین را تحت عنوان جای زنان معترض و فعالین حقوق بشر در زندان نیست راه اندازی کردند و بار دیگر خواهان رهایی فعالان از بند طالبان شدند. آنان در این کمپاین از سازمان‌ها و کشورهای مدافع و حامی حقوق بشر می‌خواهند که طالبان را تحت فشار قرار دهند و از تعامل با این گروه بپرهیزند. ترنم سعیدی یک تن از معترضان گفت که جولیا پارسی، ندا پروانی، رسول پارسی، متیولا ویسا و شماری از فعالان دیگر در زندان طالبان بسر می‌برند. او گفت ما از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و تمام نهادهای حقوق بشری خواهان آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی هستیم و امیدواریم که دادخواهی برای آنان در این بهبوه و بحران فراموش نشود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما از آزادی مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان تبار از بند طالبان استقبال کرده است. یونما نا وقت روز پنجشنبه 19 ماه اکتبر با نشر پیام در شبکه اجتماعی اکس گفته است که بهبودی از ماه جنوری بدین سو در نزد طالبان زندانی بود. یونما نگاشته است که ما همچنان با تعامل و حمایت فعالانه خیش با مقامات حاکم برای حفاظت از رسانه‌ها و پایان بخشیدن به بازداشت‌های خودسرانه ادامه می‌دهیم. سازمان خبرنگاران بدون مرز چهارشنبه 18 اکتبر از رهایی مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان تبار از بند طالبان خبر داد. این نهاد مدافع حقوق خبرنگاران گفت بهبودی برای 284 روز در نزد طالبان زندانی بود. مرتضی بهبودی به تاریخ 15 مایه جدی سال گذشته برای تهیه گزارش به کابل سفر کرد و 48 ساعت بعد هنگامی که قصد داشت اعتبارنامه مطبوعاتی خود را از وزارت خارجه حکومت طالبان دریافت کند بازداشت شد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از پاکستان و سایر کشورها و همسایگان افغانستان خواست تا به افغانها اجازه ورود به کشورهایشان بدهند که در تلاش کسب حفاظت بین المللی هستند. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده پنجشنبه 19 ماه اکتبر گفت میخواهم بگویم که از تمامی کشورها به شمول پاکستان میخواهیم تا مکلفیت های خیش را در برخورد با مهاجرین و پناهجویان رعایت کرده و به اصول منع بازگشت رشته اجباری احترام بگذارند. این در حال است که پاکستان اعلام کرده است که تمام افغانهای را از این کشور اخراج می کند که به گونه غیر قانونی در آن کشور زیست دارند. بر اساس گزارش ها پس از اعلام این پالیسی برخوردهای نامناسب با مهاجرین افغان در پاکستان افزایش یافته و برخی از آنان اخراج نیز شده اند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده بر برخورد بشردوستانه با این مهاجرین تاکید ورزید، به ویژه با افرادی که پس از تسلط دوباره طالبان به کشورهای همسایه افغانستان پناه برده اند. سازمان اندکس آن سنسرشپ جایزه را به خاطر آنچه که شجاعت تیم راه قلم به رهبری متی الله ویسا خوانده برایش اهدا کرده است. این سازمان ناوقت روز پنجشنبه در توییتر نوشت که عطا ویسا برادر متی الله ویسا این جایزه را تسلیم شده است. در ادامه آمده است که آقای ویسا به خاطر فعالیتش در بخش کمپاین برای آموزش دختران در افغانستان از ماه مارچ بدین سو زندانی است. سازمان اندکس آن سنسرشپ گفته است که شجاعت تیم راه قلم الهام بخش است. مرکز این سازمان در لندن است و برای آزادی بیان کمپاین می کند. سازمان عفو بین الملل به تازگی از حکومت طالبان خواست که متی الله ویسا، جولیا پارسی و ندا پروانی، فعالان حقوق زن و رسول پارسی استاد پوهنتون را بدون قید و شرط از بند رها کند. این سازمان همچنان از رهایی مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان تبار، استقبال کرده است. مرتضی بهبودی بر روز چهارشنبه از بند طالبان رها شد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. وزارت خارجه فرانسه بر روز پنجشنبه اعلام کرد که در مجموع 28 شهروند این کشور در حمله گروه حماس به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر کشته شده اند. پیش از این گفته شده بود که 21 فرانسوی در این حمله جان داده اند. 7 شهروند فرانسه هنوز ناپدیدند و با گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان برخی از آنها توسط گروه حماس گروگان گرفته شده و به نوار غزه منتقل شده اند. در حمله جنگجویان گروه حماس بیش از 1400 تن عمدتاً غیر نظامیان کشته شده اند. با گفته مقامات صحی در غزه که تحت کنترل حماس است، در حملات اسرائیل به غزه حدود 3500 تن که بسیارشان غیر نظامی بوده اند کشته شده اند. فلسطینی ها دیروز جمعه 20 ماه اکتبر ناامیدانه منتظر نخستین بسته کمک های اضطراری بین المللی به غزه بودند. این در حال است که نیروهای اسرائیلی از هوا به غزه حمله کردند و هشدار دادند که یک تهاجم زمینی را به زودی راه اندازی می کنند. اسرائیل در حملات تلافی جویانه بر ضد جنگجویان حماس 13 روز است که حملات هوایی بی امان را به خاک فلسطین انجام می دهد. در حملات جنگجویان حماس بر اسرائیلی ها 1400 تن عمدتاً غیر نظامیان کشته شدند. اردوی اسرائیل پنجشنبه 19 اکتبر اعلام کرد که یک مرکز پرتاب راکت و تونل ها را در غزه منهدم کرده و مدعی شد که در این حملات بیش از 10 تروریست از بین رفته است. حاکمان نظامی نایجر دیروز جمعه 20 ماه اکتبر گفتند نخستین کاروان نیروهای فرانسوی سه‌شنبه آینده آمادگی خروجشان از این کشور را آغاز می کنند. فرانسه پس از آن تصمیم به خروج نیروهای خود از نایجر گرفت که نظامیان آن کشور که از طریق کودتای نظامی قدرت را به دست گرفتند، دستور خروج نیروهای فرانسه از آن کشور را صادر کردند. تصمیم خروج نیروهای فرانسه از نایجر پس از آن گرفته شد که الجزایر تصمیم گرفت تا تلاش‌های میانجیگری خود را برای بیرون رفت از بحران آن کشور به تأخیر اندازد. نظامیان نایجر با نشر اعلامیه‌ای که از طریق تلویزیون آن کشور پخش شد گفتند که عملیات خروج نخستین کاروان نیروهای فرانسه امروز شنبه آغاز خواهد شد و نیروهای دفاعی و امنیتی آن کشور بدرقه خواهند شد، اما این اعلامیه مقصد این کاروان را مشخص نساخت. نظامیان نایجر اندک پس از کودتای نظامی در آخر ماه جولای سال روان میلادی خواهان خروج نیروهای فرانسه از کشور شدند. شمار نیروهای فرانسوی مستقر در نایجر تقریباً به 1400 نیرو میرسد. اردوی اسرائیل دیروز جمعه 20 اکتبر اعلام کرد که بیش از 200 نفری که از اسرائیل توسط گروه حماس اختطاف شده و به نوار غزه منتقل شده اند هنوز زنده هستند. نظامیان اسرائیل با نشر اعلامیه گفتند که اکثر گروگان ها زنده اند، شماری هم فوت کرده اند که اجسادشان به نوار غزه منتقل شده است. نظامیان اسرائیل در این اعلامیه همچنین گفتند که بیش از 20 نفر از این جمعیت که توسط حماس گروگان گرفته شده است کودکانند و سن بین 10 تا 20 گروگان دیگر بیش از 60 سال می باشد. اردوی اسرائیل افزوده است که پس از حمله حماس به تاریخ 7 ماه اکتبر بین 100 الا 200 تن دیگر ناپدید تلقی می شوند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، خبرها را شنیدن و اکنون هم می پردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. نثار احمد شیرزای، تحلیلگر مسائل سیاسی، در پیوند به اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان می گوید که اسلام آباد می خواهد از مهاجران افغان در پاکستان استفاده ابزاری کند. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با آقای شیرزای.
آقای شیرزاد، به نظر شما چرا وضعیت مهاجرین افغان پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در کشورهای منطقه رو به بدتر شده؟
ببینید، من احساس میکنم در بخصوص اگر پاکستان ایران حساب کنیم، یک ترفند استخباراتی و اپراتی و سیاسی بین طالبان و پاکستان در جریان است. تلاش میکنه پاکستان از موجودیت همین مهاجرین استفاده ابزاری کنه. پاکستانی که تای اضافه از 14 از موجودیت مهاجرین نفه و از شما ببینین، یک مدت بسیار طولانی تنظیم های جادی در پاکستان بود، مهاجرین هم بود، پلای انگاب به پاکستان می آمد، بعدش در جریان جنگ های داخلی تعداد زیادی از مهاجرین اونجا رفت، پاکستان از اینجا نفع اقتصادی بسیار به منگفت برداشت. در 20 سال جمهوریت هم سران طالب اونجا بود، از آمد پول طالب ها پاکستانی ها نفع می برداشت. حاله یک تعداد همین مخالفین طالبان در پاکستان است از یک طرف، از طرف دیگه همون تنظیم های جهادی که یا جنگی که برای پاکستان پول می آمد، اون پول سرشان قطع شده، تلاش میکنن از موجودیت مهاجرین اینا استفاده ابزاری و استخباراتی کنن.
اگر مختصرا به این سوال بپردازین، به نظر شما روابط رفتار طالبان با کشورهای همسایه آیا رابطه مستقیم با وضعیت کنونی مهاجران افغان در این کشورها داره یا خیر؟
ببینیم، من احساس کنم پیشتر هم گفتم یک ترفند سیاسی و یک بازی است بین طالبان و پاکستانی ها. طالبان و پاکستانی ها بین هم بسیار صمیمی هستند، دوست هستند، اینا ترفند های استخباراتی بازی میکنند. شما ببینین، و اگر موضوع مهاجرین، اخراج مهاجرین باشه، دو قوم بسیار به سرمایه‌دار افغانستان دستوخیل و یک قوم دیگر که در افغانستان به نام هزاربلت‌ها مشهور هستند و قالین بافا را، اونا را پاکستانی ها سالهای قبل برشان شناخت کار داد، اصلاد توزیع کرد، چون سرمایه‌دار هستند، سرمایه‌شان را نگاه کرد. اما با بقیه هم به مهاجرین چنین برخورد میشه، اینجا خود نشان میده که یک طرفند است، یک بازی و یک کسمکس بین طالب ها و پاکستانی هاست که تلاش میکنند به این شکل پاکستانی ها نفع بردارند.
یک جان سپاس از زورتان با برنامه.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دامنه تنش‌های ناشی از جنگ اسرائیل و حماس به داخل دانشگاه‌های آمریکا نیز رسیده است. در حالی که حامیان اسرائیل و فلسطینی‌ها در دانشگاه‌های آمریکایی اعتراضات را برگزار می‌کنند، پرسش‌های در مورد مسئولیت حق آزادی بیان و حتی آینده کاریابی برای دانشجویان نیز مطرح شده است. برگردان گزارش صدای آمریکا را از سحر عظیمی می‌شنوید.
اینجا در شهر نیویورک تنش‌ها بر سر جنگ اسرائیل و حماس در محوطه‌های دانشگاهی در حال پخش است و ایده دانشگاه‌ها را به عنوان مکان‌هایی برای تبادل آزاد نظرات گوناگون زیر سوال می‌برد. تظاهرات در دانشگاه کلمبیا دانشجویان طرفدار اسرائیل و فلسطینی‌ها را با هم روبرو کرده است. دانش آموزان طرفدار فلسطینی‌ها می‌گویند که اتخاذ موقف جانبداری از اسرائیل توسط اداره دانشگاه احساسات آنان را نادیده می گیرد. نادیه علی دانشجوی دانشگاه کلمبیا است.
واضح است که همه ما با خشونت مخالفیم، اما فقط می خواهیم که به زندگی غیر نظامیان فلسطینی هم اهمیت داده شود. من به عنوان رهبر جامعه متنوع فکر می کنم عادلانه است که از رهبری دانشگاه انتظار داشته باشیم که درد همه دانشجویان را بپذیرد.
در بسیاری از دانشگاه‌ها زمان پرتنش است، جایی که کریستن شاهوردیان، کارشناس آموزش و آزادی بیان، میگوید دانشجویان باید از بیان نظرات خود احساس امنیت کنند.
مدیریت کالج ها واقعا می توانند کارهای زیادی برای محافظت از آزادی بیان همه افراد در محوطه دانشگاه انجام دهند. صدای آنها باید شنیده شود، حتی در میان بسیاری از اختلاف نظرها.
در دانشگاه حقوق دانشگاه نیویورک، اظهارات یک افسر دانشجو مبنی بر این که اسرائیل مسئولیت کامل کشته شدن افراد ملکی را بر عهده دارد، منجر به لغو پیشنهاد شغلی آن دانشجو توسط یک شرکت حقوقی برجسته شد. بنجامین مین یک دانشجوی یهودی در دانشگاه نیویورک است.
همیشه بحث در صنف‌های درسی، مناظره در پارک، مناظره در تالارهای دانشگاهی در سراسر کشور وجود دارد. اما این یکسان نیست. این یک حمله سیستماتیک بر یهودیان بود.
از آنجایی که مدیران کالج با فراخوان‌های همزمان برای محکوم کردن و به رسمیت شناختن حساب می‌کنند، دیگران نگران هستند که صحبت کردن هزینه زیادی داشته باشد. از جمله تریور، دانشجوی دانشگاه نیویورک، که فقط اسمش را بدون اظهار تخلصش اعلام کرد، زیرا می‌گوید می‌ترسد مورد هدف دانشجویان قرار گیرد.
ترجیح می‌دهم نظرم را زیاد در این باره ابراز نکنم. فقط به این دلیل که چیزهای زیادی وجود دارد که مردم می توانند از آن برداشت سو داشته باشند.
در دانشگاه هاروارد نامه سرگشاده با امضای بیش از 30 گروه دانشجویی مبنی بر اینکه اسرائیل مسئولیت حملات تروریستی را عهده دارد است، منجر به هدف قرار گرفتن برخی از دانشجویان و انتشار اطلاعات شخصی آنها در بین مردم شد. اثرات خطرناک بالقوه این موضوع درخواست‌های را از مدیران برای انجام کارهای بیشتر برانگیخته است. کریستین شاهرودیان از سازمان پن آمریکا می‌گوید:
آنها می توانند کارهای زیادی انجام دهند تا مطمئن شوند که همه متوجه می شوند که آزادی بیان چی چیز را شامل و چی چیز را شامل نمی شود و چگونه می توانند در فضای باز در سراسر دانشگاه اجرا شود. این فرصتی است برای ارائه آن آموزش و در واقع محیط های مؤسسات تحصیلات عالی. برای این کار آیدیال اند زیرا منابع لازم را دارند. آنها درک دارند، آنها در محوطه دانشگاه تخصص دارند تا این اصول را برای همه توضیح دهند.
در محیط های کالج اینجا و جاهای دیگر این آموزش است که فوریت مورد نیاز است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
سازمان استخباراتی یونان نظارت بر کمپ‌های مهاجرین مسلمان را بعد از درخواست اسلامگرایان برای جهاد در واکنش به منازعه اسرائیل و حماس افزایش داده است. آنسی کاراساوا، خبرنگار صدای آمریکا از آتن، در مورد گزارش دارد که برگرداندری آن را از رویا زمانی می‌شنوید.
نعره‌های خوشی دقایق پس از حمله مرگبار حماس بر اسرائیل از کشورهای شرق میانه نه بلکه از یونان شنیده شد. یونان نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر تدابیر امنیتی را پس از آغاز جنگ اسرائیل و حماس افزایش داده است و سطح هشداری ملی خود را به درجه 4 بالا برده است که بالاترین سطح ممکن هشداری است. با حضور ده‌ها هزار مهاجر عمدتاً عرب که در کمپ‌های یونان اقامت دارند، مقامات استخباراتی یونان به صدای آمریکا می‌گویند که نگرانی‌های ناشی از اسلام‌گرایی افراطی که می‌تواند باعث حملات تروریستی مانند قتل دو سویدنی در بروکسل روز دوشنبه و مرگ یک معلم روز جمعه در شهر آرس فرانسه شود را به دقت تمام نظارت می‌کنند. قاتلان در هر دو قضیه گفتند که برای گروه شبه نظامیان دولت اسلامی یا داعش فعالیت می کردند. سیاستمداران بخش‌های مهاجرتی و پناهجویی مانند دیمیتریس کردیس می گویند که وضعیت در یونان تحت کنترل است.
ویدیوهای خوشی و شادمانی که مهاجران در یک کمپ در جزیره ساسموس منتشر کردند یک بار بوده و نگران کننده نیست.
اما مقامات استخباراتی میگویند که آنها وضعیت را به دقت تمام تحت نظارت دارند. آنها میگویند که به منظور ردیابی هر گونه برنامه تخریب کارانه، نظارت بر کمپ ها در اینجا افزایش یافته است. رسانه های اجتماعی که تلاش می کنند خشونت را دامن بزنند و تحریک کنند تحت نظارت قرار دارند و به دلیل نگرانی از فعال شدن سلول های ساکت اسلامگرایان مظنونین تحت مراقبت هستند. با گفته کریدیس بزرگترین نگرانی این است که موج از مهاجران تازه ناشی از بحران غزه می تواند منطقه را بی ثبات سازد.
Θα ήταν λάθος να πιστεύουν κάποιοι στο Ισραήλ ότι θα λύσουν το παλαιστινιακό πρόβλημα δια της απόθυσης των Παλαιστινίων.
Τανά φαλαστινιχοί Γάζα νίσταν και μαχαγιράτ μήκονταν, βάλκε μαχαγιρών Μπελκοάζ, Μέσερ και Λεπνό νίσ, σόμελ μη βόσαν. هر دو کشور در حال حاضر میزبان میلیون ها نفر می باشند که از آزار و اذیت در شرق میانه و کشورهای جنوب صحرای افریقا مانند سودان فرار کرده و در تلاش برای عبور به سوی کشورهای غرب می باشند.
یونان از تلاش های اسرائیل برای محو حماس حمایت کرده است، اما این کشور همچنان به اسرائیل هشدار داده است که از بحران انسانی به کشورهای همسایه و اروپا جلوگیری کند، راهی که پیش از این توسط افرادگرایان اسلامگرا مورد بهره برداری قرار گرفته بود. کارشناسان اطلاعاتی می گویند که حملات تروریستی هماهنگ شده در مقیاس بزرگ در اروپا محتمل نیست، اما واکنش های انفرادی که به فراخوان خشونت پاسخ می دهد کاملا امکان پذیر است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ایالات متحده امریکا در واکنش به حمایت ایران از حمله اخیر حماس بر اسرائیل بر برنامه های تولید و توسعه تیاره های بی پیلوت و میزایل ایران تذیرات وضع کرد. اما کاترین جپسن خبرنگار صدای امریکا در کنگرس گزارش می دهد که با تشدید جنگ اسرائیل و حماس، قانونگذاران امریکایی روی برخورد واشنگتن با ایران به خاطر حمایت این کشور از حماس اختلاف نظر دارند. برگردان این گزارش را از عبدالواجد عادل می شوید.
تبادل زندانیان از سوی اداره بایدن با ایران تنها چند هفته قبل از شروع جنگ در اسرائیل بار دیگر در کانگرس ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفت. مارشا بلکبرن جمهوری خواه از لایحه قانونی حمایت کرد که وجوه مالی ایران را مجددا منجمد می کند.
We know that Iran bankrolls Hamas.
ما می دانیم که ایران حماس را تحت حمایت مالی خود قرار می دهد، اما گیج کننده است، زیرا این اداره از صدور تصمیم رسمی برای مسدود ساختن 6 میلیارد دلار خودداری می کند.
وزارت مالی ایالات متحده گفته است که دسترسی ایران به دارایی های 6 میلیارد دلاری را که در حال حاضر در قطر نگهداری می شود مانع خواهد شد. اما لایحه سنا به دنبال تغییر سیاست رسمی برای جلوگیری بیشتر از بهره برداری ایران از این وجوه مالی است. ایالات متحده شواهد مستقیمی در دست ندارد که ایران را با حمله این گروه شبه نظامی به اسرائیل مرتبط کند، اما قانونگذاران همچنان نگران حمایت دراز مدت از آن هستند. سناتور کیون کریمر جمهوری خواه می گوید
ایران و حماس است
رابطه ایران و حماس آشکار است. بیش از یک دهه طول کشیده است. حماس منابع لازم برای داشتن نوع سیستم‌های تسلیحاتی را که استفاده کرده یا آموزش استفاده از آنها را بدون کسی مثل ایران ندارد.
در برابر آزادی 5 زندانی، ایالات متحده موافقت کرد که دارایی‌های 6 میلیارد دلاری ایران را آزاد کند و به عنوان واسطه به قطر منتقل کند. بن کاردین رئیس روابط خارجی سنا و صدا امریکا گفت در حالی که قانون منجمد کردن مجدد پول از حمایت دو حزبی برخوردار است، اما پول هنوز به ایران منتقل نشده است.
هیچ درخواست برای این وجوه مالی وجود ندارد، بنابراین آن دارایی ها آزاد نمی شود. من باید با اداره بایدن گفتگو کنم تا وضعیت فعلی را بدانم.
دیگر دموکرات های سنا استدلال می کنند که این پول پیام قدرتمندی در مورد نیات ایالات متحده در منطقه ارسال می کند. سناتور پیتر والش دموکرات می گوید
به این واقعیت توجه زیادی می شد. این پول باید حصار می شد تا اساساً بتوان از آن برای اهداف بشردوستانه استفاده کرد. من در مورد ادویه، تجهیزات طبی، مواد غذایی و محصولات زراعتی صحبت می کنم. در نظر داشته باشیم که بله، ما در ایران دشمنی با آیت الله، با سپاه پاسداران داریم. اما ایرانی های هستند که رنج می برند.
اما سناتور جمهوری خواه تد کروز به صدای آمریکا گفت که 6 میلیارد دلار تنها بخشی از روی کرد وسیع تر اداره بایدن برای خرسندی ایران است.
در دوران جو بایدن نزدیک به 100 میلیارد دلار به ایران سرازیر شده است. بنابراین قطعا این 6 میلیارد دلار باید منجمد شود. همچنان 10 میلیارد دلاری که اداره بایدن 3 هفته قبل آزاد کرد نیز منجمد شود و علاوه بر آن 80 میلیارد دلار سود نفت نیز باید همین طور باشد.
کروز و دیگر جمهوری خواهان سنا استدلال میکنند که جاکلو نامزد بایدن برای سفیر ایالات متحده در اسرائیل باید به دلیل نقش وی در مذاکره بر سر توافق هسته‌ای 2015 ایران بی صلاحیت شود. اما جاکلو در جلسه تاییدیه خود در روز چهارشنبه از موضع قبلیش عقب نشینی کرده گفت
Iran is a threat to regional stability and to Israel's existence.
ایران تهدیدی برای ثبات منطقه و موجودیت اسرائیل است. در صورت تایید من به تعهد رئیس جمهور بایدن مبنی بر امتناع سلاح هسته‌ای ایران و هشدار به منطقه نسبت به هر کسی که به فکر سوء استفاده از بحران کنونی باشد پابند خواهم بود.
انتظار می رود که سناتورهای جمهوری خواه در آینده نزدیک از تاییدی نامزدلو در اجلاس سنا جلوگیری کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
چین همچنان تنها منبع اصلی واردات به کینیا است و بر اساس معلومات اداره احصایه این کشور بیش از 20% از کل واردات را به خود اختصاص داده است. بسیاری از تولید کنندگان داخلی میگویند واردات چینی به سود آنها لطمه میزند. جمعه ماجانگا خبرنگار صدای آمریکا از نایروبی گزارش دارد که برگردان آن را از سحر عظیم میشنوید.
بازار کامونگوچی در نایروبی مملو از کالاهای وارداتی چینی است. کریستیان نجری در اینجا تاجر و یکی از مقامات اتحادیه تاجران واردات در نایروبی است. او میگوید محرک اصلی محصولات چینی قیمت پایین آنهاست.
زمانی که قیمت کالاهای وارداتی چینی و کالاهای داخلی را مقایسه میکنید واردات چینی ارزان تر است. بنابراین به عنوان یک تاجر بعد دنبال جایی هستم که قیمت ارزان تر باشد تا بتوانم بفروشم و مقدار سود داشته باشم.
موسا با چیرا مشتری نجری است. او صحبت های نجری را تکرار میکند.
محصولات کینیایی برای ما مقرون به صرفه نیست. گاهی اوقات وقت جایگزین نداریم آنها را می خریم، اما بسیار گران است. ما محصولات چینی را ترجیح می دهیم.
در اوایل سال جاری تاجران کوچک در نایروبی تظاهراتی را برگزار کردند تا از آنچه که به گفته آنها رقابت ناعادلانه از سوی همتایان چینی است شکایت کنند. نجری میگوید که تجار چینی وارد فضای آنها شدند.
اگر تولید کننده از چین بیاید و شروع به فروش محصولات اینجا در کینیا کند، به این معناست که ما تاجران کینیایی از تجارت خارج می شویم.
بر اساس معلومات اداری احصایی این کشور، چین تنها منبع اصلی واردات کینیا است و 20.5% از کل واردات را به خود اختصاص داده است. تولید کنندگان کنیایی میگویند که حجم بالای واردات صنعت داخلی را از بین میبرد. آنها از دولت میخواهند که اقداماتی را برای محافظت از مشاغل آنها اعمال کند، از جمله کاهش مالیات برای کاهش هزینه های تولید. انتونی موانگی مدیر اجرایی انجمن تولید کنندگان کنیا است.
سازمان های زیادی داریم، سازمان های نظارتی و سازمان های دولتی که در کارهای ما نقش دارند. چگونه مطمئن شویم که هماهنگی بین آنها وجود دارد؟ چگونه مطمئن شویم که همپوشانی وجود ندارد؟ چگونه مطمئن شویم که مجلس و همه قوانینی که در راه است و سیاستهایی که در راه است در واقع برای پیشرفت تولید باشد، نه تشویق به واردات و مصرف؟
مدت هاست که بحث بر سر کیفیت محصولات ارزان قیمت چینی در بازار کنیا وجود دارد و بسیاری کیفیت آنها را زیر سوال می‌برند.
برند شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه امروز صبح رادیو آشنا. نظریاتی را که مهمانان برنامه در مصاحبه ها ابراز می دارند نظر شخصی آنها بوده و بازتاب دهنده نظر رسمی صدای امریکا نمی باشد. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، برای تک تک شما وقت خوش و با سعادت تمنا داریم. با ما باشید.